در ساعت 16 به وقت تهران با من مرتضی قاسم‌فر همراه خواهید بود و شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. ایران و اقلیم کردستان توافقنامه‌ای برای احداث خط لوله نفتی امضا کردند. سازمان ملل اعلام کرد هروئین مرگبارترین ماده مخدر در سرتاسر جهان است. و سخنگوی کاخ سفید میگوید قرارداد با بوئینگ نتیجه انجام تعهدات ایران طبق برجام است. ایران و دولت اقلیم کردستان درباره جزئیات فنی احداث خط لوله به ظرفیت 250 هزار بشکه در روز برای انتقال نفت به ایران به توافق رسیدند. طه زنگنه قائم مقام وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که جنبه‌های فنی طرح برای دو طرف روشن است و تنها جنبه‌های سیاسی و تجاری آن باقی مانده است. آقای زنگنه که طرف مذاکره از جانب دولت اقلیم کردستان بوده است در این حال اظهار داشته که برای نهایی کردن و امضای قرارداد پس از ماه رمضان به تهران سفر خواهد کرد. شبکه الجزیره در گزارش این خبر آورده که چالش جدی بر سر نهایی شدن این قرارداد موافقت دولت عراق با آن است. دولت مرکزی عراق سهم اقلیم کردستان از بودجه کشور را به دلیل صدور نفت از طریق ترکیه قطع کرده است. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در آخرین گزارشش اعلام کرد که هروئین مرگبارترین ماده مخدر بوده و لازم است با افزایش شیوع آن مقابله فوری صورت بگیرد. یوری فدوتوف رئیس دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل روز پنجشنبه در تازه ترین گزارشش اعلام کرد که به رغم کاهش 38 درصدی تولید تریاک در سال گذشته میلادی، عرضه هروئین که از تریاک به دست می آید هیچ کاهشی نداشته است. در این گزارش آمده است که به دلیل شیوع دوباره مصرف هروئین در کشورهای غربی، شمار معتادان برای نخستین بار در 6 سال گذشته افزایش یافته و از 27 میلیون تن در سال گذشته به 29 میلیون نفر رسیده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید قرارداد شرکت هواپیماسازی بوئینگ با ایران ایر نتیجه انجام تعهدات تهران طبق برنامه جامع اقدام مشترک برجام است. سخنگوی کاخ سفید در ادامه افزود که به دنبال از کار انداختن نیروگاه تولید پلوتونیوم از چرخه خارج ساختن هزاران سانتریفیوژ، کاهش ذخیره اورانیوم غنی سازی شده به میزان 98 درصد ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل کرده. او اضافه کرد که پس از این مراحل مجوز انجام توافق با بوئینگ صادر شده است. جاش ارنست در این حال گفت به دلیل برنامه موشک‌های دوربرد ایران برخی تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند و بنابر شرایط تشدید هم خواهد شد. ایران میگوید برنامه موشکیش ناقض قطعنامه‌ها نیست. شرکت بوئینگ روز شنبه از تایید توافق فروش هواپیمای مسافربری به ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا خبر داد. ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا با خروج از آن پاسخ به این پرسش تا صبح جمعه و بعد از همه پرسی امروز مشخص می شود. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
رأی امروز میلیون ها شهروند بریتانیایی مشخص می کند که بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند یا نه. ماندن در اتحادیه یا رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا؟ سوال این است. 46 میلیون بریتانیایی قرار است به این پرسش در همه پرسی امروز پاسخ دهند. نظرسنجی ها حاکی از آن است که تعداد موافقان و مخالفان در این همه پرسی مهم و تاریخی تقریبا برابر است و بین 10 تا 15 درصد از کسانی که تا کنون نظر خود را اعلام نکردند در رأی گیری امروز نقش تعیین کننده خواهند داشت. حزب محافظه‌کار و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و حزب کارگر که بزرگترین حزب اپوزیسیون است از ماندن در اتحادیه اروپا دفاع می کنند. در مقابل حزب دست راستی استقلال بریتانیا و تعدادی از سیاستمداران دست راستی بر جدایی از اتحادیه اروپا تأکید دارند. در همین حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتواند آغازگر فروپاشی این اتحادیه باشد و ارزش یورو واحد پولی اروپا را نیز به شدت کاهش دهد. در واقع دو موضوع وضعیت اقتصادی بریتانیا و وضعیت مهاجرت به این سرزمین مهمترین موضوعات درگیر با موضوع همه پرسی امروز است. موافقان خروج از اتحادیه اروپا در بریتانیا میگویند که اقتصاد قدرتمندتر خواهد شد و جلوی ورود مهاجرت بیرویه نیز به بریتانیا گرفته می شود. اما مخالفان میگویند که خروج از اتحادیه اروپا پیامدهای منفی اقتصادی به همراه دارد. اما از نظر اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، پاسخ می دهد.
تا امضای قراردادهای تازه بین بریتانیا و نهادهای اتحادیه اروپا بر سر یک شکل تازه مبادله داد و ستد بین دو طرف که دست کم 2-3 سال طول می کشه، بریتانیا از لحاظ اقتصادی میتونه دچار بی‌ثباتی بشه. این بی‌ثباتی به تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذارا که استراتژی خودشون رو در چارچوب تعلق بریتانیا به اتحادیه اروپا تنظیم کردند منتقل میشه.
جدای از موضوع پر اهمیت اقتصاد، پیامدهای اجتماعی و سیاسی خروج از اتحادیه اروپا برای بریتانیا چیست؟ اسکات لوکاس، استاد دانشگاه در بیرمنگام، در این باره به رادیو فردا میگوید:
درباره مسئله مهاجرت، تمام مطالعات انجام شده نشون میده که مهاجران در داخل اروپا به اقتصاد بریتانیا کمک کردند. به نظر من در بین گروهی از مردم تمایل و گرایشی وجود داره برای بازگشت بریتانیا، یا بهتر بگم انگلستان، به دورانی که بر یک امپراتوری حکومت میکرد.
با این توصیف چرا مسئله مهاجرت در بین شهروندان بریتانیایی تا این اندازه پر اهمیت است؟ شهران تبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر در لندن میگوید:
لندن یک شهر بزرگ 11 میلیون جمعیت فقط در روز داره، برای همین اونقدر به چشم نمیخوره، برای اینکه لندن یک شهر متروپولی هستش. ولی وقتی یک دفعه یک جمعیت بزرگی به یک شهر کوچیکی میرن، شهر اصلا مثل اینکه وحشت برش میداره. یک دفعه نصف جمعیت یک شهر رو کسانی تشکیل میدن که از این مملکت نیستن. این به وحشتشون انداخته. مسئله مهاجرت مسئله اصلیه.
شماری از رهبران کشورهای قدرتمند اروپا همچون فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بریتانیایی ها را به ماندن در اتحادیه اروپا تشویق کردند. همچنین باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم رأی دهندگان بریتانیایی را به ماندن و نرفتن از اتحادیه اروپا ترغیب کرده است.
در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
این فیشای حقوقی میخوام اینم این مبلغی که به یه بند خدا میگرفتن، پس اون خانواده که مستضعف استرشو چجور روی بالشتش میذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه هاشو بده؟ اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانونی رسیدگی نمیکنه؟ الان متوجه شدن بعد 34-35 سال.
کسی که اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی را گوش میکنه، فکر میکنه اینا خودشون فرشته روی زمین هست. اگر قرار بود ظلم و ستم دامن کسی را بگیره، شما که 37 سال که چه از کنم 31 روز هم دوام نمی آورده، الان ریشتون سوخته بود.
میخواستم به آقای سلیمانی بگیم آقای سلیمانی، شما فکر مملکت خودت باش، نمیخوا بری مملکت دیگه رو خراب کنی. شما هر جا مملکت در رفاه آسایش میرید خرابش میکنید و اختشاش و شلوغ بلوغ دار میندازید. مردم خودت از گرسنگی دارن میمیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال چند گروه موسیقی، مریم آخوندی، هنرمند ساکن آلمان، گروه تازه‌ای را به نام مریم و مایک راه اندازی کرده که در آن تلفیق و آمیزه از ترانه‌های بومی و محلی ایران و آلمان ارائه می شود. در این گروه مریم آخوندی همراه با پیانوی مایک ترانه های فولکلور ایران و آلمان را به 2 زبان اجرا می کند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
جینگه جینگه جان، او جینگه جینگه جان، جینگه بوشو بلا جان، بیدین خواهمون جان، فری جانی تیه جان اونا تی جانرن جان او جنگه جنگه جان او جنگه جنگه جان Und du ein Changi-Mann bist oder ein Supermann bist, noch nicht verheiratet bist, dann sag doch ja, ich will, ja, 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 ich will, la, 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 la.
پس از گروه‌های اندرونی، باربد، بانو و پاز، مریم آخوندی دانش آموخته دو رشته موسیقی و تئاتر، گروه تازه‌ای را در آلمان به نام مریم و مایک راه اندازی کرده. هدف اصلی این گروه در این خلاصه شده آن دست از نغمه‌ها و ترانه‌های بومی و محلی ایران و آلمان که حال و هوای شبیه به یکدیگر دارند از نو تنظیم و با شکل تازه‌ای به صورت یک گفتگوی موسیقایی میان دو فرهنگ ارائه شود. بداه خانی و بداه نوازی هم یکی دیگر از ویژگی‌های گروه موسیقی مریم و مایک است. مریم آخوندی در گفتگو با رادیو فردا درباره برپایی این گروه اینطور گفته:
ما که در خارج از کشورمون زندگی میکنیم و اونها که اینجا با خارجی‌ها زیاد کار میکنن، برای اینکه به هم نزدیکتر بشیم این کافی نیست که همیشه ما فقط کار خودمونو بکنیم و اونا کار خودشونو، بلکه ما از کار همدیگه هم یاد بگیریم و به کار همدیگه هم سری بزنیم. همین این باعث شد که من متوجه شدم که چقدرم ترانه‌های فولکلور آلمانی زیبان و چقدر نقاط مشترکی هست. این دیدارها و ارتباطاتی که با غیر ایرانی‌ها برگزار میشه هم خیلی طبیعیه، برای اینکه من خب در جایی زندگی میکنم که 90% مردمم تو این شهر غیر ایرانی هن. با این که شانس دارم در این شهر بسیار ایرانی های هموطنم هستن و اینم خیلی جای خوشحالیه، اما تماشاچی من 90% آلمانی یا غیر ایرانیه. اینا همش به خاطر موسیقی. تماشاچی هم میاد موسیقی رو بشنوه، آلمانی میاد میبینه ایرانی با آلمانی تلفیق شده و چه خوب شده یا چه خوب نشده. به هر حال برای من باعث خوشحالیه این ارتباطات. حالا من با گروه های افغانی کار کردم، با گروه های هلندی هم کار کردم، من با گروه انگلیسی هم کار کردم. هر چیزی که به هم ما رو وصل بکنه و درست در بیاد، یعنی هر فرهنگی ارزش‌های خودش رو حفظ بکنه، ادا در نیاره و نخواد عمدن بکنه که یه چیزی درست کنه، حتما چیز خوبی در میاد. طبیعی نقش من آواز خوندنه در درجه اول و نقش مایک پیانو زدنه و آهنگسازیه. مایک انقدر خلاقانه ساز میزنه که من چاره‌ای ندارم جز اینکه بخونم. من فارسی میخونم، چندین ترانه فولکلور آلمانی هست که من اینا رو اون وقت شعر فارسی هم بغلش میذارم میخونم.
در گروه مریم و مایک که کنسرت‌های خود را در آلمان آغاز کرده، علاوه بر مریم آخوندی و مایک هرتینگ نوازنده پیانو و آهنگساز، سیاوش رستانی نوازنده تنبک هم عضویت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 16:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. 15 دقیقه دیگه باز هم با شما خواهم بود برای مروری بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. تا آنگاه با ما بمانید.